أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، العبد المؤيد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. گفتیم که در کلام محقق خراسانی سه چیز هست: ایزاحی و تقییدی و تعمیمی. اما ایزاحش در رابطه این که تصریح کرده که مفهومی که مورد بحث ماست، التفات فرمودید، باید یه حکمی باشه. چرا؟ چون ما در صدد اجتهادیم، ما میفهمیم چیکار کنیم این اصول را سر فقه پیاده بکنیم، ولهذا این مفهومی که ما ازش بحث میکنیم چیزی که به دردمون بخوره توی فقه اجتهاد بکنیم باش. اون چیه که به درد میخوره؟ حکم الله سواء کان انشائیا او اخباریا، فرق نمیکنه. مثلا انشائی باشه از قبیل امر و نهی، اخباری باشه از قبیل مبتدا و خبر، اشکال نداره. مبتدا و خبر مثل چه؟ مثلا اذا جا انجا که زیدون فاکرامه واجب، چیه؟ خوی خبری، مبتدا و خبر. نتیجه چیه؟ علم یه جایی که زیدان فاکرامه لیسه واجب، جمله خبری است. ولی خب بالاخره آخرش به درد میخوره توی اجتهاد ما. دیگه تقییدی توش هست. چرا؟ چون که این حکم انشایی و اخباری استفاده می شود از هیئت ترکیبیه. یه ویرادی که گرفتیم بر تعریف مشهور که مثل این بود ندیه، اون مفاهیم افرادی دیگه خود به خود خارج میشه. و اما تعمیم، برای این که صاحب کفایه تصریح کرده به این که این مفهوم اهم از مفهوم مخالف و مفهوم موافق، اینم تصریح خوبیه. خب درست هم هست، برای اینکه ما دو نوع مفهوم داریم، هم مخالف هم موافق. این بحث هم نه اکرام واجب، نه اکرام واجب خبر، نه جمله انشا نیست، نه اونطور نیست. اون بدعای انشا جور دیگه است، اکرام واجب کاملا خبریه، بدعای انشا هم نیست. اما اخبار از وجوبه، میدونم جمله خبریه، جمله انشایی نیست. خب جمله خبر، جمله مقصودشه، جمله انشایی باشه یا جمله اخباری باشه؟ نه عزیزم، حکمی باشد که چه انشایی باشد چه به صورت اخباری باشد، این حکم گفته شده. به صورت انشایی افعل و لا تفعل، به صورت اخباری هذا واجب او حرام. به صورت بخیر دیگه، دل بده متوجه نمیشه. اونی که شما میدید جمله بدع الانشاء، اون مثل یعید و صلاته، موضوع باید گفته بشه، یغتسل یتوضع یعید صلاته، جمله خبریه که یعید به الانشاء. اما چی؟ مربوط به واجب و حرام نیست، مربوط به یعید و یتوضع و یغتسل، که اون وقت جمله خبریه است، اورید به الانشاء. یعنی گفته شده یعید و صلاته یعنی اعد صلاته، یا گفته شده یغتسل که فعل مضارع و مراد چیه؟ یعنی اغتسل، اورید به الانشاء. اونه، قاطی نکنید. اگر بگه فهازا واجبون و هازا حرامون، یا مصادیقش نیست. این جمله خبری است که حکایت از حکم الله کرده، اما خبریه، انشایی نیست. نه اخبار بدع الانشاء هم نیست، اخبار بدع الانشاء همونی که گفتم، یعید صلاته، یغتسل، یتوضع، که اراده شده امر به افعال، اونه، قاطی نفرمایید. ثم انه یلحق بالمفهوم دلالات لیست من ولکنها تشبه. خب حالا بالمناسبه وارد شدیم. در چه؟ بالمناسبه وارد می شویم در یه چیزهایی که شبیه مفهومه اما جزء مفهوم نیستن، التفات و همون، اما شباهت دارن. خب اینا مثلا مثل یکی دلالت اقتضا، یکی مثلا فرض کنید دلالت ایما و تنبیه، یکی دلالت اشاره. حالا اینا را می خونیم سه رقم و اینا شباهت، اما اینا از مفهوم اصطلاحی خارجن، ولی این اصطلاحات را هم بدانیم خیلی خوبه. خب عرض کنم به خدمت شما، می فرمایند که این مدلول تبعی گاهی از اوقات مقصود متکلمه، گاهی مقصود نیست. یعنی متکلم خودش قصد نداره، اما خود به خود مخاطب این را میفهمه بدون اینکه ما متکلم متوجه باشه. بله، این دلالت به چه بهش میگن؟ میگن دلالت الاشاره، مثل دلالت آیتین بر اقل حمل بهش میگن دلالت الاشاره. آیتین عبارتن از آیه شریفه و حمله و فصاله 30 شهر. آیه دوم و الوالدات و یرضعن اولادهن حولین کامله، حولین کامله شد 24 ماه. حمل و فصال که حمل و فصال با هم 30 ماه، 30 شهر، 24 تا را که 30 تا کم کردیم چقدر میمانه؟ 6 تا. پس این 6 تا مال اقل حمله، چون اون گفته و حمله و فصاله، فصالش یعنی دوران رضاعش، حملش هم یعنی دوران بارداری، با هم 30 ماه. 24 ماهش که رفت برای فصال یعنی شیر دادن، چقدر میمانه برای هم؟ 6 ماه. و اقل الحم 6 اشهر. هذه یستفاد من الآیت، اگرچه ای آیه برای خودش و آیه برای خودش ربطی به هم ندارن، کی اینو میتونه بفهمه؟ این امام معصوم میفهمه که از امیر المومنین سوال کردن، حضرت استدلال کرد به این دعایه، و الا مردم ممکنه ای آیات هم بخونن هیچی هم نفهمن. این در صورت مقصود. مقصود متکلم چون آیه است نمیتونیم اینه بگیم، چون در رابطه با خدا، اما اگر غیر از خدا بود بله. بله بله، یعنی اگه غیر از خدا بود
دلالت تابع اراده و قصد باشه، وقتی مقصود نیست چون ما میگیم دلالت داره، مفهوم دیگه با دلالت داشته باشه.
نه مفهوم اصطلاحی نیست، این دلالت اشاره است.
باشه، با دلالت نهایتاً داشت، دلالت هم قصد.
نه این که دلالت قصد میخواد همه جانیست، این که دلالت قصد میخواد همه جانیست. الان با این دلالت اشاره فهمیدیم یه جایی ممکنه کلام متکلم برش دلالت بکنه، در حالی که خود متکلم قصد این اون لازمه را نداشته. خیلی اتفاق میفته، اما کلامش برش دلالت داره.
این شبیه تداعی معانی میشه؟
بله بله، نه جز دلالت، اما دلالت قصدیه نیست. خب فیستفاد من زمین و این کان مقصودن له، اگر مقصود متکلم باش این عین بود، خب همین بهش میگن دلالت اشاره. اما اگر مقصود متکلم بود بهش چه میگن؟ اون دو اقسامی داره، یکی نیست، چند قسم. اگر مقصود متکلم بود تارتا دلالتش از جهت این است که صدق الکلام یا صحت الکلام یتوقف علیه، توجه فرمودید، اون وقت بهش چه میگن؟ عرض میشه بهش میگن دلالت الاقتضا، دلالت اقتضا که صحت کلام یا صدق کلام متوقفه برش. مثل چه؟ مثل وصل القریه، قریه یعنی ساختمون های ده، خونه ها، و وصل القریه یعنی ای ساختمون ها آدم سوال بکنه، و معلوم معنا نداره. پس صحت کلام متوقف این که بر مراد چه باشه؟ اهل القریه، دلالتش بر اهل، اهل القریه، این عرض شد لتوقف صحت الکلام علی. خب گاهی از اوقات این توقف عقلیه، مثلا این مثال چه دادیم، گاهی توقف شرعیه، مثل چه؟ مثل این که یک کسی میگوید اعتق عبدک عنی، اعتق عبدك عنی، عبد خودت رو عتق بکن از طرف من. خب یعنی بعد پولاشو بهش میده بعدا، حالا فعلا دستو اعتق عبدك عنی. خب این خود چون که میدونیم لا عتق الا فی ملک، یعنی وقتی بخواد عتق بشه از طرف نفر دوم، خب اول باید تو ملکش بیاد که بعد عتق بشه، چون لا عتق الا فی ملک. کی اینو گفته لا عتق الا فی ملک؟ اینو شرع گفته. پس توقف شرعی شد. حالا وقتی گفت اعتق رقب اعتق عبدك عنی، خود به خود دلالت پیدا میکنه بر چه؟ یعنی اول عبدت را به من ببخش، تملیکش بکن به من، که بعد آزادش بکن وکالتن از طرف من. چرا دلالت داره بر این؟ چون که لا عتق الا فی ملک، تا مملوک نشه عتق معنی نداره، باطله. پس این توقف داشت صحت الکلام برش، اما چه توقفی است؟ عقلیه یا شرعی؟ شرعیه، چون شرع گفته لا عتق الا فی ملک، لا عقلی هیچ کاری نداره، حوزه دخالت عقل نیست. این شرع میگوید که لا عتق الا فی ملک. بله عرض کنم که پس این هم میگن دلالت اقتضا. گاهی از اوقات اقتضا داره، اما اقتضا داره یه چیزی نسبت به یه چیزی، اما بدون این کم توقفی باشه. خب مثل چه؟ مثل این که اون اعرابی آمد خدمت پیغمبر گفت هلکت و اهلکت جامعت و اهلی فی نهار رمضان، حضرت فرمود کفه. خب این کلام پیغمبر که فرمود کفر، به دنباله حرف او، او حرفش دلالت داشت بر مطلب خودش. پیغمبر هم که گفت کفاره بده، دلالت داره بر وجوب کفاره. این وسط یک معنای دیگری استفاده میشه و اون سببیت، سببیت اون جماع از برای وجوب کفاره. این سببیت نه در کلام پیغمبر آمده نه در کلام اعرابی، از کجا استفاده میشه؟ به دلالت الاقتضا. این که این جمله پیغمبر واقع شد عقیب حرف او، دنبال حرف او، دلالت پیدا می کند بر چه؟ بر سببیت، یعنی سببیت جماع الاهل لوجوب الکفاره. و الا این سببیت نه در کلام پیغمبر بود نه در کلام اعرابی بود، این سببیت به دلالت اقتضا فهمیده شد. خیلی بله اجازه بفرمایید. و ان لم یکن کذالک ولکن کان معذرک فلان، این بهش میگن سمی به دلالت ایما و تنبیه. نه این دیگه دلالت اقتضا در همون توقفه. اگر توقف عقلی بود یا شرعی، صدقش یا صحتش، دلالت اقتضا است. و اگر نه یه همچه دلالتی بود که ربطی هم به اون نداشت، یعنی از باب توقف نبود، بلکه یه دلالت عرفیه بود خود به خود، این میشه دلالت الایماء و تنبیه. پس سه قسم پیدا کردیم: دلالت الاشاره، دلالت الاقتضا، دلالت الایماء و تنبیه. اینها هست، اما اینها ربطی به مفهوم اصطلاحی، به مفهومی که ما بحث میکنیم مربوط نیست. شباهت داره اما از مصادیق اونا نیست. اون وقت بحث شده که این سه نوع دلالت اینا چه دلالاته؟ آیا عقلی هست؟ آیا لفظی هست؟ آیا از سنخ منطوق هست؟ آیا از سنخ مفهوم هست؟ این سه نوع دلالت اینا چی هست؟ مورد بحث واقع شده که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.